سوره قصص. به نام خدای بزرگوار مهربان. تا سین میم. این است آیه های کتابی که معلوم است کلام خداست. بخشی از داستان موسی و فرعون را برای آگاهی و عبرت مردم با ایمان به درستی و با دقت برایت می خوانیم. فرعون در سرزمین مصر برتری جویی کرد و بین مردم آنجا تفرقه انداخت و نژاد بنی اسرائیل را در فقر و فشار شدید قرار داد. پسرانشان را به بدترین وضع سر می برید و بانوانشان را برای بهره کشی نگه می داشت. او واقعا اهل فساد بود. ولی ما می خواستیم بر بنی اسرائیل که سالها دچار محرومیت شده بودند منت بگذاریم، آنان را الگوی مردم و وارث سرزمین مصر و شامات کنیم. در آنجا زمینه قدرتشان را مهیا کنیم و به دستشان همان سرنوشت تلخی را به فرعون و هامان و لشکریانشان نشان دهیم که همیشه از آن می ترسیدند. بعد از به دنیا آمدن موسی به دل مادرش انداختیم، کودکت را فعلا شیر بده. وقتی برای جانش احساس خطر کردی، او را در صندوقی بگذار و به رود نیل بینداز. ترس و اندوهی هم به دلت راه نده که دوباره او را به آغوشت بر می گردانیم و پیامبرش می کنیم. مادر موسی همین کار را کرد. فرعونیان موسی را از آب گرفتند تا برخلاف انتظارشان دشمن جانشان شود و مایه اندوهشان. بله، فرعون و هامان و لشکریانش در از بین بردن دشمن آینده خود تیرشان به سنگ خورد. آسیه همسر فرعون گفت: این بچه مایه چشم روشنی من و توست، نکشیدش. امیدوارم برای ما سودمند باشد، یا اینکه او را به فرزندی بگیریم. آنها نمی دانستند فرداها چه پیش می آید. مادر موسی هم با وعده‌ای که ما به او داده بودیم دیگر دلشوره نداشت. اگر دلش را قرص نکرده بودیم تا از وعده ما خاطر جمع باشد، چیزی نمانده بود که رازش را فاش کند. هنگام به آب انداختن موسی، مادرش به خواهر او گفت: دنبالش برو. او هم بی آنکه فرعونی ها بویی ببرند، دورادور برادرش را می پایید. قبل از رسیدن خواهر موسی، کاری کردیم که او سینه بانوان شیرده را قبول نکند. خواهرش گفت: خانواده ای را به شما معرفی بکنم که با دلسوزی تمام برایتان نگهش دارند؟ موسی را این طور به مادرش برگرداندیم تا برق شادی در چشمهایش بدرخشد و دیگر قصه نخورد و به چشم خودش ببیند که وعده های خدا حق است. هرچند بیشتر مردم تحقق وعده های الهی را باور ندارند. وقتی موسی جوانی رشید و رعنا شد، به او حکمت و دانش دادیم. به درستکاران این طور پاداش می دهیم. روزی موسی از کاخ بیرون آمد و بیان که مردم بفهمند وارد شهر شد. دید دو نفر به جان هم افتادند. یکیشان بنی اسرائیلی بود و دوستش، آن یکی فرعونی بود و دشمنش. آن بنی اسرائیلی علیه آن فرعونی از موسی کمک خواست. موسی هم مشتی به طرف زد و ناخواسته کارش را ساخت. بعد با خود گفت: دعوای اینها کار شیطان بود، چون او دشمنیست گمراه کننده و علنی. دعا کرد: خدایا، خودم را به درد سر انداختم، نجاتم بده. خدا هم طی برنامه این نجاتش داد، چون فقط اوست عیب پوشی مهربان. موسی ادامه داد: خدایا، به پاس آن همه نعمت که به من داده ای، هرگز پشت و پناه گناهکارها نخواهم شد. بیرون کاخ شب را با نگرانی صبح کرد و هر لحظه منتظر اتفاقی بود. ناگهان همان که دیروز کمک خواسته بود، باز با داد و فریاد از او کمک خواست. موسی به او گفت: واقعا معلوم است که تو دردسرسازی. وقتی موسی خواست به دشمن هر دوشان حمله کند، آن مرد بنی اسرائیلی به خیال اینکه موسی قصد تنبیه او را دارد، به موسی گفت: می‌خواهی مرا هم بکشی همانطور که دیروز یکی را کشتی؟
گویا در این شهر جز قلدری هدفی نداری و نمیخواهی بین طرفین دعوا آشتی برقرار کنی.
در همین وقت مردی از آن سر شهر حوالی کاخ فرعون دوان دوان آمد و گفت:
موسی، درباری ها دارند با هم مشورت می کنند تا تو را بکشند. فوری از شهر بیرون برو که من دلسوز تو هم.
موسی با نگرانی از شهر بیرون رفت و هر لحظه منتظر اتفاقی بود. او دعا کرد:
خدایا، از شر این ستمکارها خلاصم کن.
وقتی هم به طرف شهر مدین روانه شد، دعا کرد:
امیدوارم خدا به مسیر درستی راهنماییم کند.
وقتی نزدیک چاه آب مدین رسید، عده‌ای از مردم را دید که مشغول آب دادن به دامهایشان هستند. دو زن را هم آن طرفترشان دید که جلوی گله خود را می‌گیرند تا به چاه آب نزدیک نشوند. از آن دو پرسید:
منظورتان از این کار چیست؟
گفتند: پدرمان پیری سال خورده است و نمی‌تواند چوپانی کند. ما هم تا چوپانها گله‌هایشان را نبرند، گله را آب نمی‌دهیم. موسی گله را برایشان آب داد. بعد به سایه‌ای پناه برد و گفت:
خدایا، برای حفظ نیرویی که به من داده ای، به قوت و غذایی محتاجم.
در همین حال، یکی از آن دختران، در حالی که با حجب و حیا راه می رفت، پیش موسی آمد و گفت:
پدرم شما را دعوت کرده تا زحمتتان را برای آب دادن به گله ما جبران کند.
وقتی موسی پیش پدرشان آمد و سرگذشت خود را برایش تعریف کرد، پیرمرد گفت:
دیگر نترس، چون از شر ستمکارها نجات پیدا کرده ای.
یکی از آن دختران به پدرش پیشنهاد داد:
پدر جان، استخدامش کن، زیرا بهترین فرد برای این کار کسی است که مانند این آقا قوی و امین باشد.
شعیب اینطور با موسی مطرح کرد:
میخواهم یکی از دخترانم را همسر تو کنم، به شرط آن که 8 سال برای من کار کنی. البته اگر آن را به 10 سال برسانی چه بهتر، اختیارش با خودت. نمیخواهم به تو سخت بگیرم، انشاءالله میبینی که صاحب کار خوبی برایت خواهم بود.
موسی گفت: باشد، این قرار و مدار بین من و تو بسته شود، فقط هر کدام از آن 2 مدت را به پایان رساندم بازخواست نشوم. خدا در قول و قراری که می‌گذاریم شاهد است.
وقتی موسی مدت تعهد را به پایان رساند و به قصد برگشت به مصر خانواده‌اش را با خودش برد، در راه و کنار کوه طور آتشی دید. به خانواده‌اش گفت:
کمی صبر کنید، با همین چشمهایم آتشی دیدم. میروم مسیر را بپرسم یا پاره آتشی برایتان بیاورم تا با آن گرم شوید.
به آتش که نزدیک شد، از سمت راست دره، از درختی واقع در قطع زمینی مبارک، صدایی برخاست:
موسی، منم همان خدایی که صاحب جهانیان است. چوب دستیت را بینداز.
وقتی دید ماری شده که به فرضی یک مار می‌خزد، رویش را برگرداند و فرار کرد و پشت سرش را هم نگاه نکرد.
برگرد موسی و نترس، تو در امانی.
حالا دستت را در یقه‌ات فرو کن که درخشان بیرون می‌آید، بی آنکه آسیبی ببیند. کمر همت ببند و در برابر سختی‌ها محکم بایست. این 2 معجزه 2 دلیل روشن از خدا برای فرعون و فرعونیان است، زیرا آنها جماعتی منحرفند.
عرض کرد: خدایا، من 1 نفرشان را کشتم و می ترسم مرا بکشند. برادرم هارون سرزباندارتر از من است، به عنوان دستیار همراه من بفرستش تا حرفهایم را تأیید کند، آخر می ترسم به دروغگویی متهمم کنند.
خدا فرمود: به زودی پشتت را به برادرت گرم می کنیم و شما را بر آنها مسلط می سازیم. به برکت معجزه های من به شما دست درازی نمی کنند. شما و پیروانتان پیروز میدان می شوید. وقتی موسی معجزه های واضح ما را برایشان آورد، ادعا کردند:
این کارها جز جادو جنبلی ساختگی هیچ نیست. تا حالا هم شبیه این حرفهای موسا را در تاریخ نیاکان ما نشنیده ایم.
موسا گفت: خود خدا بهتر می داند چه کسی از طرف او اسباب هدایت آورده است و عاقبت به خیری در انتظار کیست؟ به یقین بدکارها خوشبخت نمی شوند. بعد فرعون به درباری هایش گفت:
من که برایتان صاحب اختیاری جز خودم نمی شناسم. با این حال ای هامان، برای تحقیق بیشتر مصالح ساختمانی محکمی تهیه کن و رصدخانه‌ای بزرگ برایم بساز. با آن که فکر می کنم موسا دروغگو باشد، شاید از خدایش اطلاعاتی به دست بیاورم.
فرعون و لشکریانش بدون هیچ توجیهی به تکبر و سرکشی در سرزمین مصر ادامه دادند و خیال می کردند به سوی ما برشان نمی گردانند. بالاخره او و سپاهیانش را گرفتیم و به دریا ریختیم. پس ببین که آخر عاقبت بدکارها چه شد؟ به آنها در دنیا میدان دادیم تا سردمدار فساد و بیدینی شوند و مردم را به آتش جهنم دعوت کنند. ولی روز قیامت جای هیچ عرض اندامی ندارند، چون کسی یاریشان نمی کند. در این دنیا لعنت الهی را بدرقه راهشان کردیم و روز قیامت هم کلن اوضاعشان به هم ریخته خواهد بود. بعد از آن که نسل‌های قبلی را نابود کردیم، به موسی تورات را دادیم تا مایه بصیرت و راهنمایی و رحمت برای مردم باشد تا به خودشان بیایند. وقتی نبوت موسی را با فرستادن تورات کامل کردیم، تو ای محمد در دامنه غربی کوه طور حضور نداشتی و از نزدیک شاهد ماجرا نبودی. ولی با اینکه نسل‌های زیادی آوردیم و روزگار درازی بر آنها گذشت، آن ماجرا را برایت شرح دادیم. بین مردم مدین هم ساکن نبودی تا از ماجرای موسی با خبر شوی و برای بت‌پرست‌های مکه بازگو کنی. ولی تو را به پیامبری فرستادیم و با خبرت کردیم. در کنار کوه طور هم نبودی وقتی موسی را صدا زدیم و به پیامبری انتخابش کردیم، بلکه این لطف خدا بود که این طور خبرها را در اختیارت گذاشت تا مردمی را هشدار دهی که بعد از عیسی هیچ پیامبری به خود ندیده بودند، شاید به خودشان بیایند. آنها حتی قبل از انتخابت به پیامبری هم باید به خاطر کارهای زشتشان به انواع بلا دچار می شدند. ولی برای اینکه بهانه نیاورند که
خدایا چرا برای ما هم پیامبری نفرستادی تا از آیه هایت پیروی کنیم و با ایمان شویم، تو را به سویشان فرستادیم.
با این حال وقتی قرآن از طرف ما به دستشان رسید، بهانه آوردند:
چرا قرآن مثل تورات موسی یک جا به محمد داده نشده است؟
خب مگر قبلا به تورات موسی کفر نورزیدند؟ و بالاخره گفتند:
تورات و قرآن هر دو جادو جنبلند و پشتیبان یکدیگر و ما همه را از اصل منکریم.
بگو: اگر راست میگویید کتابی از طرف خدا بیاورید که بهتر از تورات و قرآن راهنماییتان کند که من هم پیرو آن شوم. اگر به پیشنهادت جواب مثبت ندادند، بدان که آنها در واقع تابع میل خودشان هستند. چه کسانی گمراه تر از آنهایی‌اند که بی توجه به راهنمایی‌های خدا تابع میل خودشان هستند. خدا دست چنین جماعت بدکاری را نمی‌گیرد. آیه‌های قرآن را یکی پس از دیگری به سویشان فرستادیم تا به خودشان بیایند. البته عده‌ای از کسانی که قبل از آمدن قرآن به آنان کتاب آسمانی داده‌ایم به قرآن ایمان می‌آورند. وقتی قرآن برایشان خوانده می‌شود می‌گویند:
به آن ایمان آوردیم، سخن درستی است از طرف خدا. ما قبل از این هم با بشارتی که تورات و انجیل به آمدنش داده بودند تسلیمش بودیم.
به اینان به پاس استقامتشان دوچندان پاداش می‌دهند. اینان در برابر بدرفتاری بردباری به خرج می‌دهند و از آن چه روزیشان کرده ایم در راه خدا هزینه می‌کنند. وقتی حرف بیهوده از بت‌پرست‌ها بشنوند، از آن رو برمی‌گردانند و می‌گویند: کارهای ما برای خودمان و کارهای شما برای خودتان. ما را به خیر و شما را به سلامت. و با خود میگویند با نادانها کاری نداریم. تو نیستی که هر که را دوست داری به مقصود میرسانی، بلکه خداست که هر که را لایق بداند به مقصود میرساند، زیرا او افراد لایق را بهتر میشناسد. بت‌پرست‌های مکه بهانه دیگری آوردند.
اگر همراه تو از قرآن پیروی کنیم، آن وقت جماعت بیدین جان و مالمان را غارت میکنند.
مگر در مکانی امن ساکنشان نکردیم که همه رقم نعمت که رزق و روزی ماست به طرفش سرازیر می شود، ولی بیشترشان نمی دانند. چه شهرهای زیادی را نابود کردیم که با زندگی رفاه زده خوشی زیر دلشان زده بود. حالا این خانه هایشان. بعد از آنها همه متروکه شدند، جز چند خانه. بله، ما ایم که وارث همه چیز میمانیم. البته خدا بنا نداشته هیچ شهری را نابود کند مگر بعد از آن که به مرکزش پیامبری بفرستد تا آیه های من را برایشان بخواند. حتی بعد از فرستادن پیامبران هم نابودشان نکرده ایم مگر آن که اهالیشان بد کرده باشند. آنچه به شما داده شده خوشی‌های زودگذر زندگی دنیا و زرق و برق آن است، در حالی که آنچه پیش خداست بهتر است و ماندگارتر. پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ کسی که وعده‌ای خوب به او داده ایم و او حتماً به آن می رسد، آیا مثل کسی است که از خوشی‌های زودگذر دنیا بهره‌مندش کرده ایم ولی روز قیامت برای عذاب احضار می شود؟ روزی خدا صدایشان میزند و میپرسد کجایند معبودهایی که به خیال خود به جای من میپرستیدید؟ معبودهایی که عذابشان حتمی شده میگویند
خدایا، این جماعت همان کسانی اند که از راه به درشان کردیم. البته همانطور که ما خودخواسته از راه به در شدیم، آنها را هم به اختیار خودشان از راه به در کردیم. حالا پیش تو از آنها بیزاری می جوییم، به زور که عبادت ما نمی کردند.
به آن جماعت گفته می شود، معبودهایتان را برای کمک صدا بزنید. صدایشان می زنند، ولی آنها جوابی نمی دهند. اینجا دیگر عذاب را می بینند. کاش در دنیا هدایت می شدند. روزی خدا صدایشان می زند و می پرسد، به پیامبران چه جوابی دادید؟ راه‌های ارتباطی در آن روز به رویشان بسته است و نمی‌توانند برای عذر تراشی از هم چیزی بپرسند. اما آنهایی که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار خوب بکنند، امید است که در جمع مردم خوشبخت قرار بگیرند. خدا هر چه بخواهد می‌آفریند و هر قانونی اراده کند وضع می‌کند. مردم در برابر قانون‌های خدا حق انتخاب ندارند. خدا کار درست است و برتر از آن که به میل مردم عمل کند. البته خدا در وضع قوانین از نیازهای روحی و جسمیشان خبردار است. اوست خدایی که معبودی جز او نیست. برازنده اوست سپاس در دنیا و آخرت و دست اوست قانون گذاری. آخر کار هم فقط به سوی او برتان می گردانند. پیامبر، از آنها بپرس، به نظر شما اگر خدا شب را تا قیامت طولانی کند، کدام معبود جز خدا می تواند برایتان روشنایی روز ایجاد کند؟ پس چرا گوش شنوا ندارید؟ باز هم از آنها بپرس، به نظر شما اگر خدا روز را تا قیامت طولانی کند، کدام معبود جز خدا می تواند تاریکی شب برایتان ایجاد کند تا در آن استراحت کنید؟ پس چرا چشم بینا ندارید؟ بله، از لطف خودش شب و روز را برایتان پدید آورد تا در شب استراحت کنید و در روز دنبال رزق و روزیش بروید و برای اینکه شاید شکر کنید. روزی خدا صدایشان می زند و می پرسد، کجایند معبودهایی که به خیال خود به جای من می پرستیدید؟ از هر گروهی شاهدی جدا می کنیم و در حضورشان به بت‌پرست ها می گوییم برای درستی بت‌پرستی دلیلتان را بیاورید. آن وقت می فهمند که حق با خداست و بت‌های ساختگیشان از جلوی چشم آنها غیبشان می زند. قارون با اینکه از قوم موسی بود در برابرشان قد علم کرد. آنقدر ثروت انباشته به او داده بودیم که جابجایی صندوق‌هایش حتی برای چند باربر قوی هم سخت بود. قومش به او گفتند آنقدر به مال و منالت نناز. خدا آنهایی را که به مال و منالشان می نازند دوست ندارد. با آنچه خدا به تو داده است سرای آخرت را به دست بیاور. فراموش نکن که سهمت از دنیا برای گذران زندگی چقدر است. همانطور که خدا در حق تو خوبی کرده است، تو هم خوبی کن و با اشرافیگری به دنبال برهم زدن آرامش جامعه نباش که خدا اینجور آدمها را دوست ندارد. قارون جواب داد،
این همه ثروت با شم اقتصادی خودم گیرم آمده است.
مگر نمی دانست که خدا نسلهایی را قبل از اون نابود کرده که به مراتب قبیتر و مالندوستر از او بودند؟ بله، چون این گناهکارهایی بدون آن که از گناهشان سؤالی شود نابود می شوند. روزی قارون با کبکبه و دبدبه بین مردم آمد. دنیا طلبهای ظاهربین گفتند
ای کاش جاه و جلالی را که به قارون داده اند به ما هم می دادند. راستی راستی که او خیلی خوش شانس است.
اما افراد با معرفت گفتند وای بر شما، برای آنهایی که ایمان بیاورند و کارهای خوب بکنند، ثواب الهی بهتر از مال و منال قارون است. البته فهم این حقیقت را فقط به اهل صبر می دهند. سرانجام او و خانمانش را در قعر زمین فرو بردیم. پس در برابر خدا نه حامیانی داشت که یاریش کنند و نه خودش توان دفاع از خودش را داشت. همان کسانی که دیروز آرزو داشتند به جای او باشند می گفتند
عجب، مثل این که خداست که روزی هر که را صلاح بداند زیاد و کم می کند. اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود ما را هم در قعر زمین فرو برده بود. عجب، مثل این که بیدین ها خوشبخت نمی شوند.
بله، سرای آخرت را نصیب کسانی می کنیم که در جامعه نمی خواهند قلدری کنند و نه خرابکاری. عاقبت به خیری هم در انتظار خود مراقبان است. آنانی که کار خوب به قیامت بیاورند بهتر از آن نصیبشان می شود و آنهایی که کار بد به قیامت بیاورند جز با همان کارهای بدشان مجازات نمی شود. همان کسی که تلاوت و تبلیغ و عمل به قرآن را بر تو واجب کرد با سربلندی به مکه برت می گرداند. در جواب بت‌پرست ها بگو خدا بهتر می داند چه کسی اسباب هدایت آورده و چه کسی غرق گمراهی است. تو انتظار نداشتی که با این کتاب مواجه شوی، ولی این یکی از الطاف خدا بود. پس برای لحظه ای حتی پشت و پناه بیدین ها نشو. بعد از آن که آیه های الهی به سویت فرستاده شد، مبادا تو را از تلاوت و تبلیغ آن باز دارند. مردم را به سوی خدا دعوت کن و برای لحظه ای حتی بت‌پرست نشو و هم ردیف خدا معبود دیگری را صدا نزن، زیرا معبودی جز او نیست. همه چیز جز جلوه خدا نابود شدنی است. فرمان روایی جهان دست اوست و روز قیامت فقط به سوی او برتان می گردانند. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.